شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. ساعت 22 برنامه انعکاس به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد.
این آغاز یک برنامه رادیویی است.
Radio.
NKOS.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن یه عده‌ای.
آقا شما ونیزو دیدی اشتباه داری میزنی.
ارباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. شنوندگان محترم ارجمند سلام، شامگاه شما به خیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. رادیو نامی آشنا در بین رسانه‌های جمعی، رادیویی که سالهای سال در جهان مورد استفاده قرار میگیره و زمانی که مارکانی اومد و این وسیله ارتباطی رو اختراع کرد، جهان رو متحول کرد، کاربردهای مختلفی رو در جهان ایجاد کرد و همین سببی بود برای اینکه ما امروز از یک رسانه گرم و صمیمی صحبت بکنیم که همچنان پرکاربرده و البته که همچنان هم مهم. باید به این نکته اشاره بکنم که رادیو در کشور ما، در ایران عزیز ما، هم از سال 1304 به شکل محدود و البته در اختیار ارتش کار خودش رو آغاز کرد. از سال 1319 به عنوان یک رسانه فراگیر در تهران شروع به فعالیت کرد و وقتی که با حالا سالمندانی که اون دوره و اون سالها رو به یاد دارند صحبت میکنیم، میگن که توی حد فاصلهای مختلف بلندگوهایی در سطح شهر و در میدانهای اصلی نصب شده بود که اون بلندگوها وظیفه پخش رادیو رو برای عموم مردم بر عهده داشتند و این وسیله ارتباطی از همون سال جای خودش رو خیلی سریع بین مردم باز کرد، گسترش پیدا کرد و رسید به امروز. ما در آستانه 80 سالگی فعالیت فراگیر رادیو در ایران هستیم و فردا 4 اردیبهشت ماه جلالی روز رادیو است.
رحمان الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
توجه فرمایید خون شهر، شهر خون آزاد شد.
به نام خدای خوب و مهربون، سلام به روی ماه همه شما عزیزای گلم.
محبوب من، شما نیستی و پنجره ها بستند، برای چه باز باشند؟ چشمه ها ساکتند، برای چه قلقل بزنند هزهزه کنند.
ارباب خودم گلی به جماله، از کجا بگم وصف کماله، حاجی فیروزم بله، ساری یه روزم بله.
آهنگ نرو داری یا 2000 بار میذاریم از اول کرج شروع میشه در انتهای چالوس تموم میشه.
تو هم مثل من نمیتونی دوام بیاری.
12 11 9 8 7 5 4 3 2 1 0.
تو که میبینی من بی تو، تو بی من یعنی حسرت.
چراغ داره سبز میشه.
من حسین شریفی هستم و امشب به اتفاق مهمانان ارجمندم در مورد رادیو کارکردها و ظرفیت‌ها در ایران و جهان صحبت خواهیم کرد با شما شنوندگان محترم و ارجمند. جناب آقای محمد حسن نوروزی، مدیر کل محترم شبه قاره و شرق آسیا در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر ولی الله قرقانی، مدیر محترم رادیو ژاپن، جناب آقای دکتر محمود ترابی اقدم، پژوهشگر رسانه و کارشناس حوزه آذربایجان، و جناب آقای دکتر مرتضی قروقی، خبرنگار ارشد بین الملل، و سرکار خانم دکتر مریم جلالی، کارشناس ارشد رسانه، با ما همراه خواهند بود. فراد دهنوی هر موقع استادش رو میبینه کلن رنگ از روش میپره. خانم دکتر جلالی، خیلی سلام میکنم به مهمانان ارجمندم و شب بخیر میگم و سپاسگزار و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، به استودیو آمدید. آقای دکتر قروقی، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنام خدمت شما و هموطن عزیز سلام عرض میکنم به همه ملت ایران و همکاران خودم در رادیو. 80 سالگی تولد رادیو در ایران رو تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر محمود ترابی اقدم، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم.
سلام، بنده هم به سهم خودم این روز فرخنده رو که البته فردا هست به همه اهالی رادیو و همه اهالی اندیشه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خیلی متشکر و ممنونم. آقای محمد حسن نوروزی عزیز، به شما هم سلام و شب بخیر میگم قربان.
خیلی ممنون. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و روز رادیو رو به همکاران خودم در معاونت صدا و معاونت
یه مقداری مهربانتر باشید آقای دکتر با میکروفون ما. آقای نوروزی عزیز خیلی متشکرم. آقای قرقانی، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم روز رادیو رو به همکاران خودم، به شنوندگان رادیو و به همه رادیوها تبریک میگم.
خانم دکتر جلالی، به شما هم شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم هم به همکاران خوبم، هم به تمام کسانی که در طی این 80 سال دل در گروه رادیو داشتن، چه رادیو رو شنیدند، چه رادیو رو تولید کردن، برنامه‌های رادیویی رو تولید کردن، و ما وارث تلاش این عزیزان هستیم برای تبدیل اندیشه به صدا.
سپاسگزار و ممنونم. آقای دکتر قروقی، بذارید که بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم و نقطه آغاز بحث ما هم این باشه که اصولا امروزی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، رادیو کجای هویت رسانه‌ای جا گرفته و چه تعریفی برای خودش کرده، چه باز تعریفی باید انجام بده و چقدر مهم نزد توده مردم؟
بله، من ابتدا این نکته رو عرض بکنم که بنده حقیر دکتر نیستم.
بسیار
عالی. نداره.
من عذرخواهی میکنم.
اسلام میکنم. نگاه کنید، رسانه یا رادیو مستقل از دیگر رسانه‌های جمعی نیست. همچنان که تلویزیون دچار یک تحول شده، فضای مجازی وارد شده و بخش‌هایی که به نوعی صوتی و تصویری یک تحولات جدی درشون ایجاد شده، رادیو هم به نوعی در برنامه‌هاش این اتفاق افتاده. اما تفاوتی که بین رادیو و دیگر رسانه ها مثل رسانه های مکتوب و رسانه های مجازی و که جدید هستند و رسانه تصویری مثل تلویزیون و سینما، اینا یک تفاوت های ویژه‌ای داره. یعنی که رادیو از ابتدا اون نقش آرام بخش رو در رسانه ها میشه گفت که در مخاطب ایجاد میکرده. من یادم که هر وقت یاد رادیو میفتم یاد دوران گذشته خودم میفتم، یاد قصه شب میفتم، یاد موسیقی میفتم، یاد صدا و مطالبی میفتم که به نوعی خاطرات دوران کودکی من که خاطراتی آرام بوده رو در ذهن من تداعی میکنه. و اصولا رادیو آرامترین، شاید بشه گفت آرامترین رسانه به قول معروف صوتی و تصویریه که مخاطب رو تحت تاثیر خودش قرار میده و این میتونه میزان جذابیتش و میزان تاثیرگذاریش رو در مخاطب دوچندان بکنه. الان که رسانه‌های مجازی وارد قضیه شدن و به نوعی دارن اطلاع رسانی میکنن، دارن رقابت میکنن، یک رقابت جدی بین رسانه‌های صوتی مثل رادیو و پادکست ها و از طرفی رسانه‌های تصویری و رسانه‌های مجازی یک رقابت جدی وجود داره. اما بسیاری از مردم با رادیو یک انس بیشتری دارن. این تنها در داخل ایران نیستش، بلکه در خارج از ایران هم همینطوره. مخصوصا که هر چقدر سن افراد بیشتر میشه، این افراد تقریبا میشه گفت که ارتباط نزدیک و آرامتر و بهتری رو با رادیو برقرار میکنن. من یادم زمانی که آلمان بودم بسیاری از مردم رادیوی کوچیکی داشتن، وقتی که می اومدن در فضای چمن مثلا حیاتشون یا باغشون اونجا استقرار می‌خواستن استراحت بکنن، رادیوشون هم در کنارشون روشن بود و اونجا موسیقی رو براشون پخش می‌کرد. رادیو در سه بخش اطلاع رسانی یا خبر رسانی و به نوعی بشه گفت وسایل نقش آموزشی و نقش تفریحی رو در اصل میشه گفت در جامعه بشری طی مثلا 100 سال گذشته بر عهده داشته و این نقش همچنان وجود داره. شما بعضی موقع تو تلگرام میری، توی واتساپ میری، توی بخش رسانه‌های مجازی میری، یه مدتی که میری خسته میشی، یا تلویزیون رو نگاه میکنی احساس خستگی میکنی و از این مدت، اما هیچگاه انسان‌ها از گوش دادن به رادیو خسته نشدن و نمیشن، به دلیل اون ارتباط قلبی و ذهنی که با رادیو و مخاطبان میتونن برقرار کنن.
خانم دکتر جلالی، اتفاقی که این مدت اخیر افتاده اینه که اقبال به پادکست های شنیداری خیلی زیاد شده و خیلی ها این مسئله رو دلیلی میدونن برای باز احیای رادیو و اینکه دوباره رادیو کارکردهای مهم پیشین خودش رو پیدا بکنه. شما چی فکر میکنید در این خصوص؟
ببینید، وقتی که کلمه رادیو رو به کار میبریم، یه وقتی که منظورمون رادیو یعنی تولید صدا پایه است، یعنی تولید برنامه رادیویی، یه وقتی که منظورمون اون رادیویی که جناب آقای قراقی هم ازش یاد کردن و برنامه های رادیویی. من میخوام یه اشارهی بکنم در ادامه فرمایشات جناب آقای قراقی، این که میدونید شنیدن اولین حسیه که در جنین ایجاد میشه. برای همین میگن مادران باردار برای بچه هاشون مثلا قرآن بخونن، موسیقی خاص بذارن، چون تو تربیتش نقش داره. و شنیدن آخرین حسیه که از بین میره، برای همین بربالین بیمار محتضر میگن قرآن بخونید، دعا بخونید، چون آخرین حسیه که از بین میره در و این فاصله بین ایجاد و عدم با شنیدن پر میشه. و الان اگر که شما میبینید که ما یک بازگشتی به تولیدات فرهنگی صدا پایه داریم، من اینطوری ازش یاد میکنم که حالا چه در
تولید فرهنگی صدا پایه،
یه تولید فرهنگی صدا پایه که از ام از موسیقی، ام از سخنرانی، ام از در واقع ترانه یا همون پادکست هایی که شما اشاره کردید، گفتگوهای کاملا شخصی. یعنی شما الان تنوع پادکست ها رو به شکلی میبینید که یهو میبینید یه نفر شخصی ترین گفتگوهاشو میاد تبدیل میکنه به یک پادکست و مشتری خودش هم داره. انتقال اندیشه توسط صدا به عرف و شرع ما، به فرهنگ ما بسیار نزدیکه. یعنی شاید تلویزیون برای ما یه جورایی یه تبرج‌هایی داشته باشه که ما با فرهنگ خودمون خیلی در تناقض باشه با عرفمون و شرعمون، ولی دقیقاً رادیو به عرف ما که مثلا استعاره از کرسی یا اون جمع‌های خانوادگی باشه و به شرعمون که استعاره از منبر و آموزه‌های دینی، رادیو بسیار نزدیکه. و الان جهان داره برمیگرده به تولیدات صداپایه، به این خاطر که تولیدات صداپایه مزاحم رفتارهای روزانه نیستن و انسان درگیر کار رو روزمره، همونطوری که جناب آقای قروقی گفتن، انقدر این رسانه گرمیه که در عین این که میتونه کارهاش رو انجام بده، میتونه از بهرمند بشه از تولیدات رادیویی، و این ویژگی خاص رادیوه. شما تلویزیون رو باید بنشینید و تلویزیون ببینید، ولی الان میبینید که رادیو رو میتونید در هر کاری که دارید انجام میدید، دارید تولیدتون خط کارخونه است، خیاطی میکنید، کاری که انجام میدید میتونید از رادیو استفاده بکنید. اما کارکرد این رادیو تغییر کرده. یه روزگاری در روزگار من و آقای قراقی ما مینشستیم و رادیو گوش میکردیم، یعنی منتظر بودیم که جمعه صبح جمعه بیاید، عصر جمعه بیاید، یا در انتهای شب بیاید برنامه ادبی، یا در انتهای برنامه راه شب بیاد. اینا در واقع ما می نشستیم و رادیو گوش می کردیم. حالا تصاویر مختلفی هم از قدیم هست، ولی امروزه دیگه رادیو اومده در جیب من و شما، و در واقع برودکست که تبدیل به برودبند شده و پهنای باند، شما به راحتی میتونی بدون اینکه سفری بکنی صداتو ضبط کنی بفرستی و من در فرصت مختزی صحبت های شما رو بشنم. یعنی از تلفنم که یه ارتباط دو سویه است، تولید صدا پایه جلو زده. من الان فرصت ندارم با شما گفتگو کنم، ولی شما فایل صوتیتون رو بر من میفرستید، فرمایشی دارید به من میگید و بعد من مثلا در فرصت مختزی گوش میکنم. این یعنی اختیارداری انسان و این نزدیکیش. و من فکر میکنم تو همین بخش اول یه تصحیحی بکنم برای بعضی از یه مصرعی که شاید یه اشتباهی یا یک بدفهمی درش اتفاق افتاده. ما این مصرع شنیدن کی بود مانند دیدن رو همه میدونیم، ولی به مصرع اولش کمتر دقت میکنیم که این مصرع دوم چه بیتیه. مصرع اولش اینه که زلیخا دیدن و یوسف شنیدن کی بود مانند. این شنیدن کی بود مانند دیدن ارجحیت دیدن نیست، اتفاقا ارجحیت شنیدنه، به خاطر اینکه زلیخا امر زمینیه و مخصوص دیدن، و یوسف امر قدسیه و مختص شنیدن.
خیلی متشکرم آقای ترابی عقدم. خب ما در مورد رادیو صحبت کردیم تا به اینجا، و در واقع صحبت‌های دوستان یکی یادآوری مهم بود برای ما. اما اگر پا رو از در واقع حوزه مرزهای جغرافیایی ایران بیرون بگذاریم، مردم حالا نواحی دیگر و خدمت شما عرض بکنم که کشورهای دیگر چگونه با رادیو ارتباط برقرار میکنن، و آیا رادیو در کشورهای دیگه هم میتونیم بگیم یک عنصر مهم رسانه‌ای به شمار میاد؟
بله، عرضم به حضورتون که در سپهر رسانه‌ای جهان از ادوار گذشته تا کنون و همچنین تو آینده هیچ در واقع رسانه‌ای میشه گفت به طور کامل حذف نمیشه، بلکه دچار تطور میشه. و امروزه هم با ورود تکنولوژی و فناوری به حوزه تولید رادیویی ما شاهد جهش در این حوزه هستیم، و چه بسا در کشورهای دیگه خیلی بیشتر از ایران ما شاهد رادیوهای اینترنتی هستیم، استفاده از اپلیکیشن های هوشمند رادیویی هستیم که در امر مخاطب پژوهی بسیار کاربرد دارن و در واقع نحوه تعامل و ارتباط مخاطب با برنامه های رادیویی میتونیم بسنجیم. این فناوری باعث شده که تو کشورهای دیگه، عرضم به حضورتون، که مشاغل سنتی رادیو از بین برند و ما شاهد در واقع جمع و جورتر شدن رادیو و کاربردی تر شدن رادیو هستیم و شخصی تر شدن رادیو هستیم. الان ما مثلا تو عرضم به حضورتون که تو شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام می‌بینیم که حتی یک شخص میتونه برای خودش یه رادیویی را بندازه در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، هنری، و در واقع رادیو داره خودش رو تطبیق میده با دنیای جدید و تو بستر اینترنت، مخصوصا نسل دوم وب که تعاملی بودن و ایجاد کرده، رادیو به خوبی داره، به خاطر اون انعطاف پذیری که خانم دکتر جلالی هم گفتن و تک حسی بودن، خیلی تونسته راحت بتونه تو اینجا در واقع خودشو نشون بده. ما الان گذار از نسل 4G اینترنت رو داریم به نسل پنجم اینترنت که باعث شده و در واقع باعث خواهد شد، هنوز به طور کامل اتفاق نیفتاده، که این انعطاف پذیری رادیو در امر مکان تولید هم اتفاق بیفته. من دیگه نیاز نداره که ما حتما تو یک استودیو بشینیم برنامه رادیویی تولید کنیم، میتونیم از یک ارتفاع بسیار در واقع دوردست هم یه برنامه رادیویی رو به صورت آنلاین در بستر اینترنت نسل پنجم در واقع تولید کنیم و به مخاطبانمون برسونیم. ما شاهد بلندگوی هوشمند هستیم که در همین تولید در مکانهای نامتعارف هم میتونه در واقع بسیار کاربرد داشته باشه. به ظرفیت شبکه‌های اجتماعی هم اشاره شد. الان ما شاهد ساند کلاود هستیم که یه جورایی در واقع موازی یوتیوب محسوب میشه در امر تولید
پادکست واقع... و محتوای شنیداری.
بله، و تعاملی هم از کاملا، یعنی مخاطبا هم کاربرا هم میتونن تو اینجا خیلی نقش فعالی داشته باشن و کاربران و مخاطبان چند ده میلیونی داره، اینجوری نیست که خیلی محصور و محدود باشه. و در واقع امروز همونجور که همه شنوندگانم مستحضر هستن، ما شاهدی هستیم که رادیو در پلتفرم های متنوع داره خودش ارائه میده، از موبایل گرفته، از در واقع دسکتاپ رایانه گرفته، و همچنین این تکنولوژی باعث شده که تو کشورهای دیگه و همچنین تو ایران هم ما به سمت این حرکت میکنیم، از فرادادهای تصویری و نوشتاری بتونیم در فرایند ارتباطی رادیو استفاده کنیم و این چند رسانه‌ای بودن که در همه رسانه‌ها در اتفاق میفته. حتی شما مثلا ما تئاتر رو به عنوان یک هنر خیلی قدیمی در نظر بگیریم، تئاتر امروز به سمت پرفورمنس داره حرکت میکنه، به سمت چند رسانه‌ای شدن داره حرکت میکنه. داره ما داریم شاهد تئاتر موزیکال خیلی تو جامعه خودمون هستیم، موزیک زنده داره وارد تئاتر میشه. از سوی دیگه ما داریم میبینیم که در واقع فناوری و پخش تصاویر انیمیشنی داره وارد تئاتر میشه، و این چند رسانه‌ای بودن یکی از ویژگی هایی که امروز همه در واقع رسانه ها اینو شامل میشن. ما در واقع این فناوری که وارد عرصه رادیو شده اینو خیلی وسعت بخشیده و در واقع یه جهشی در تولید برنامه ایجاد کرده، به ویژه در تعامل بین مخاطب و در واقع رادیو. میشه گفت که امروز ما در واقع رادیو از حالت گفت و شنود خارج شده و به حالت گفتگو تبدیل شده در اثر اینترنت و اون بستر نت که این امکانات برای شنوندگان فراهم میکنه و از حالت مونولوگ در اومده به حالت دیالوگ تبدیل شده. و نکته ای که هست که خانم دکتر جلالی هم در واقع به خوبی اشاره کردن اینه که رادیو اساسا رسانه معقولات در برابر تلویزیون که رسانه محسوساته و به اندیشه بشری خیلی نزدیکه، و این ویژگی ماهوی و ذاتی رادیو هم کماکان با خودش حضور داره و باز هم با نسل‌های جدید در واقع اینترنت حتما این خیلی راحت خواهد تونست خودش رو در واقع تطبیق بده. حالا انشاءالله در دوره بعد من
خیلی متشکرم
کشورهای پیرامونم اشاره می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای نوروزی. خب در واقع میخوام بگم که شما یک منطقه مهم و استراتژیک رو در جهان در رسانه ملی دارید، حوزه رسانه‌ایش رو مدیریت میکنید. توی شبه قاره هند، توی شرق آسیا وضعیت رادیو چگونه است؟
بعدم به خدمت شما، توی کشورهای آسیای شرقی و شبه قاره هند چیزی که من رصد کردم دیدم که یعنی این حاصل گفتگوهای متعددی هست که بین تو جلسات و مطرحه و کارهای پژوهشی که انجام شده، رادیو هنوز جایگاه خودش رو داره و هنوز ما جاهایی داریم که مثل شبه جزیره، مثلا جزایر مالدیو که جزیره جزیره هستش و اونجا یه مقدار ممکنه که اینترنت در واقع دسترسی به اینترنت ضعیف‌تر هستش، می‌بینیم که هنوز از رادیو داره استفاده میشه. یا در مناطق افغانستان که رادیو ملی و تلویزیون ملی برد آنچنانی نداره که به تمام استانها برسه، باز رادیوهای دو موج خصوصا موج کوتاه و موج متوسط مورد استفاده هستش. در هند همین رو مشاهده هستیم که مثلا فرستنده‌های دیجیتال موج کوتاه داره استفاده میشه اونجا. ما در ایران فرستنده دیجیتال موج کوتاه نداریم، ولی در هند ما میبینیم که خیلی اونجا پیشرفت کردن و مردم دارن از اون استفاده میکنن. رشد رسانه‌هایی که ما میبینیم، حالا در همین کنار خودمون در افغانستان که از سال 2001 هولوش فکر میکنم 150 تا 170 تا رادیو تأسیس شده بود. این نشون میده که مردم اقبال دارن به رادیو، که این مقدار رادیو خصوصی ایجاد شد. هرچند حالا توی این مدت به خاطر شرایط اقتصادی که بر این کشور حادث شد، یه تعدادی متاسفانه از گردانه خارج شدن، ولی هنوز که اندازه می‌بینیم که بالای 50 60 تا رادیو فعال توی افغانستان فعال هستن. توی کشورهای بنگلادش، توی کشور مثل اندونزی و مالزی تعداد رادیوهای خصوصی خیلی زیاد هستش در کنار رادیوهای ملی. رادیو ملی که تلویزیون ملی که اونجا فعالیت دارن، اونها دارن کار میکنن. و توجهی هم که الان من نگاه میکنم، میبینم که توجه اینا به رسانه‌های جدید و فضای اجتماعی و بهره برداری از اون فضای مجازی خیلی زیاد هستش و در کنار پخش رادیویی، پخش اینترنتی دارن، پخش استریمینگ دارن به صورت زنده و از فضای جدید دارن استفاده میکنن، یعنی به صورت لایو روی فیسبوک، روی توییتر دارن پخششون رو دنبال میکنن.
خیلی متشکرم آقای قرقانی. خب ژاپن به عنوان یکی از کشورهای، خدمت شما عرض بکنم که تکنولوژی و های تک خب شاید خیلی نزدیک نباشه، برای ما توی ذهنمون نیاد که رادیو خیلی جایگاه خاصی داشته باشه یا رسانه مهمی باشه. توی ژاپن وضعیت چگونه است؟
اصلا خدمتتون میگم، همونطور که شما فرمودید، ژاپن خودش در فناوری و به ویژه در آی تی پیشرو هستش. لذا خیلی‌ها فکر میکنن که بله، ژاپنی‌ها هم به هر حال چون که فناوری‌های نوین هست و شبکه‌های اجتماعی خیلیش از ژاپن شروع شده، ممکنه این رسانه‌های سنتی دیگه جایگاهی نداشته باشه، در حالی که اصلا اینجور نیست. ژاپنی‌ها دچار جبر فناوری نشدن به نظر من. الان حالا غیر از رادیو که جایگاه خاص خودش رو داره، من عرض می‌کنم خدمتتون، رسانه سنتی چاپی مثل کتاب که بالاترین فروش رو در ژاپن داره و روزنامه، الان روزنامه یومیوری ژاپن 14 میلیون در روز فروش داره و پرتیراژ ترین روزنامه دنیا